أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در باب اسلام و ایمان سبیه دو جهت از بحث هست. یک بحث در امر تکوینی از اسلام و ایمان، یک بحث در امر اعتباری یعنی احکام اسلام و ایمان. به عبارت اخرى یک بحث در امور تکوینیه ایمان و اسلام و یک بحث در امور اعتباریه و احکام اعتبار اسلام و ایمان نسبت به سبیه. درباره امور تکوینیش حکم واضحه، به این معنا که اگر سبیه از ادله و برهان یقین پیدا کرد به واجب الوجود، به ذات باری یقین پیدا کرد، یا به نبوت نبی مکرم اسلام یا معاد یقین پیدا کرد حسب مبادی خودش، خب این یقین برای او حاصل شده از باب تحقق معلول بعد از علت. وقتی مبادی او حاصل شد، مبادی علم به وحدانیت ذات باری و توحید یا علم به نبوت و یا علم به معاد، علم تابع مبادیشه، مبادی که بود علم حاصل می شود، فرقی بین سبیه و بین بالغ وجود ندارد و تخلف هم معقول نیست، چون امر اختیاری نیست که تخلف کند. تخلف معلول از علت در اختیار اونی، او بعد از آنی که مبادی یقین را یافت یقین می آید، چه به توحیدش، چه به معادش، چه به نبوتش، چه به سایر امولش. پس علم به اونها یک امر تکوینیست، تابع مبادی خودشه، بعد از حصول مبادی حاصل می شود و تخلفشم غیر ممکنه، برای اینکه تخلف معلول از علته. نمیشه مبادی علم بیاد اما بگیم علم نیاد، مثل بقیه صفات نفسانیه. مبادی حب که آمد حب میاد، نمیشه دیگه بگیم نه حب نیاد. مبادی بغض که آمد بغض میاد، قابل تکلیف و قابل تخلف نی. دشمنی یا دوستی مبادیش که حاصل شد حاصل میشود. و اینی که بر شیعه و بر همه انسانها واجب شده است حب به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، نه حب خودش واجب شده، بلکه واجب شده است تحصیل اسبابش، یعنی برد دنبال علل و عواملش تا حب به اهل بیت پیدا کنه، بره خوبیهای اونها رو ببیند تا حب به اونها برش حاصل بشود. ولا خود حب قابل تکلیف نی، تکلیف از باب اختیاریت سبب، غیر مستقیم اختیاریه نه مستقیم. کما این که بر اون کسانیم که حب برشون، حب اونها واجبه، بر اونها هم لازم است که این مقدمات حب رو فراهم کنن و لذا اونها هم معصوم هستن. اگر اونها هم از مقدمات حب تخلف کنن، سبب شدن که یک واجبی محقق نشود و مقدمه ترک واجب خودش حرام است و معصیت و موجب مذمت و عقوبت. پس اگر حب به کسی واجب شد، اینجور نیست که یک طرفه باشد، اون شخص محبوب هم که واجب حب به او، اون هم باید مقدمات و حب را فراهم کند. اگر او هم کاری بکند که این حب به وجود نیاید، او هم معصیت کرده، او هم مقدمه ترک واجب رو فراهم کرده و مقدمه ترک واجب و فعل حرام حرامه و موجب عقوبت و معصیت. و یکی از اسرار این که ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین معصوم بودن، این معصوم بودنشون سبب شده است که دیگران اونها را دوست بدارن. قل لا اسألکم علیه من أجر إلا مودة، قل الله أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة. مرحوم علامه در آخر قواعد در وصیتش به فخر المحققین اونجا میفرماد که این ذی القربا عمومیت دارد، قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودت فی القربا عمومیت دارد، تمام ذوی القربای پیغمبر را باید دوست بدارند. اگر این فرمایش ایشون تمام باشد، لازمش اینه که تمام ذوی القربای پیغمبر هم واجب است مقدمات دوستی را فراهم کنن، کاری نکنن که دیگران اونها را دوست ندارن. اگر حرف علامه را ما بپذیریم که این الا المودت فی القربا تمام ذریه پیغمبر را تا یوم المعاد شامل می شود، لازمش اینه که اونها هم واجب است نحوی رفتار کنند که مردم اونها را دوست بدارن. اگر اونها هم معصیتی کردن و گناهی انجام دادن که سبب شد مردم با اونها دشمن بشون، در این معصیت و گناهشون دو تا عذاب است، یک عذاب معصیت، یک عذاب این که سبب شدن که اون واجب از غیر محقق نشود. و اون غیر هم دیگه تقصیر ندارد، غیری که دیده است از ذوی القربا یا از هر کسی که حبش واجب شده، غیری که میبیند او کاری کرده که این نمیتونه دوستش داشته باشد، او تقصیر ندارد، او دنبال اینه که سبب موجود نشده مسبب هم موجود نمیشه. نمیشه ببیند ظلم میکنه ولی بازم چی؟ این تکلیف به محاله، برای اینکه سبب محقق نشده مسبب محقق نمیشود. معناش اینه معلول بیاد بلا علت. پس بس بفرمایید، باید بریم به دست بیاریم. حالا رفتیم دنبالش، فرض کنید ذی القربا، بس ائمه رو کنار بگذارید، بس من میگم هر کس، یعنی چه؟ اون دیگه به شما مربوط نیست. ببین میگم آقای بزرگوار گفت عصبانی بود رفت تو کبابی، گفت سه تا سیخ کباب بیار. کباب یه بیچاره گفت که کوبیده بیارم یا بر؟ گفت اون به تو مربوط نیست. ببین حاج آقا، من عرض میکنم اون دیگه به تو مربوط نیست و به من نفرمایید. من میگم اگر حب واجب شد، این آقایی که تکلیف به حب دارد باید بره دنبال مبادیش. چه نمیتونه بابا؟ هم اختیاری غیر مستقیمه، اختیاری به سببه. شاره نمیتونه امر کنه این چرا، مولا نمیتونه امر کنه این چرا آقا رو روشن کن. چرا بل اختیاری به سببه؟ اختیاری به سبب و بالمقدمه مثل اختیاری بلا سبب میمونه. علم حضور، علم علوم من اختیاری منه. از باب چیش اختیاریه؟ از باب اینکه مقدماتش اختیاریه. میگم من نمیفهمم شما به کجای بحث اشکال دارید. و فرض اینه درسته برای همه، یعنی چه برای عموم میسری؟ پس این تکلیف لغوه. اون که با آقای بزرگوار، اون کسی عجیبا، اون کسی که براش میسره، اون کسی که غافل نیست، اون کسی که غافل نیست و این قانون رو میفهمد، باید بره چیکار کنه؟ مقدماتش تحصیل کنه. آقا دیوانه رو که نمیگد مثل بنده و جناب عالی، حاج آقا دیوانه رو که نمیگد، بیهوش رو که نمیگه مثل بنده. این تکلیف شرطش قدرت مثل همه تکالیف. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، هر کی توان دارد، هر کی متوجه این قانون شد، باید علاقه پیدا کند. چجوری علاقه پیدا کند؟ راه تحصیل علاقه به اینه که دنبال مبادیش برد، علل و عوامل علاقه رو پیدا کن. این یه حرف. و وقتی علل و عوامل پیدا شد دیگه علاقه به اختیار میاد. نمیشه گفت بله آقای بزرگوار، اونا مبادی چقدر زیباتر از بنده و جناب عالی مبادی خونده بودن، نه مباد الاصولا. اونا وقتی رفتار پیامبر رو میدیدن، رفتار علی رو میدیدن، رفتار ائمه رو میدیدن، خواه ناخواه بهشون علاقه پیدا میکردن. چرا کم لطفی میکنید؟ من فقط خواستم اشاره کنم. پس بحث علم به اصول عقاید مثل بقیه صفات نفسانیه است که تابع چیشه؟ مقدماتشه. مقدماتش که حاصل شد، اون علم یا اعتقاد به گفته شما میاد، چه بالغ باشد و چه غیر بالغ، چه رشید باشد و چه غیر رشید. بلکه حتی دیوانم اگر این مقدار هست که میفهمه چه کاری خوبه، اون هم با دنبال خوبیاره که دید چه میشود؟ علاقه من میشه. پس مسئله علم از امور تکوینیه اختیاریه معلواسطه است و وقتی مقدماتش براش حاصل شد علم میاد، مثل بقیه صفات نفسانی قابل تکلیف نیست. به اینکه یا به نهی از او، بله قابل تکلیف است به معنا اینکه برو دنبال مقدماتش. حب من اینجوریه، حب به اهل بیت سلام الله علیه اجمعین که بر ما واجبه، یعنی کسی که این آیه رو دید، این قانون رو متوجه شد، باید بره مطالعه کند و نتیجتا بعدش حب و علاقه براش پیدا خواهد شد. کما این که اون کسی هم که حب بره حبش واجبه، که اگر ما به قول علامه گفتیم که همه ذوی القربا، بر اون کسی هم که حب او واجبه، بر او هم لازم است مقدمات و حب دیگران را چکار کنه؟ فراهم کنه. یعنی کاری نکند که دیگران دوستش ندارن. اگر ما حرف علامه را قبول کردیم، گفتیم حب مطلق ذریه پیغمبر واجبه، اونم اگر کسی از ذریه زهرا سلام الله علیها مرتکب معصیتی شد که باعث می شود مردم علاقشون به او چه بشود؟ سلب بشود. این چند تا معصیت مرتکب شده؟ دوتا. یکی معصیت ارتکاب حرام، یکی معصیت ترک مقدمه تزیه واجب و ترک مقدمه واجب. این بحث اعتقاداتش. اما بحث امور اعتباریش، بحث امور اعتباریش، مثل این که شما میگید اگر مسلمان بود ذبیحه‌اش مثلا حلاله، مسلمان بود و بعد انکار کند عن جهدن میشه مرتد و چی دارد؟ مجازات دارد، اما ملیان او فطریا. یا میگید شما اگر کسی شهادت این را گفت، اگر کسی او را کش قاتلش چه میشود؟ قصاص میشود، چه مسلم باشد و چه غیر مسلم. منتها اگر غیر مسلم باشد، فرض کنید یه مقداری هم دیه میگیریم از اون قاتل و بعد اعدامشون. احکامی که احکام اعتباریه اسلامه، مثلا شما میگید مسلم یجوز و دهود دخول در مساجد، غیر مسلم دخول در مساجد برای جائز. این احکام اعتباریه که فراوان هم گفته شده و وجود دارد. بس در اینه که آیا این احکام اعتباریه بر اسلام سبی بار میشود یا بر اسلام سبی بار نمیشود. اگر یک سبیی هست که پدر و مادرش هر دو غیر مسلمانند، چون اگر یکی مسلمان باشد به حکم تبعیت اشرف ابوین، این بچه هم یکون و چی؟ محکوم هم به اسلام، اونجا ثمره نداره. اما پدر و مادری داره هر دو غیر مسلمان، این آمده و شهادتین رو بر زبان جاری کرد، حالا آیا احکام اسلام بر او بار می شود یا احکام اسلام بر او بار نمی شود؟ نباید شبهه کرد، لا ينبغي الاشكال والكلام، که احکام اسلام بر او بار می شود. قضاءً لچی؟ لإطلاق أدلش وعموم أدلش. من شهد الشهادتين فهو مسلم على الشهادتين جرت المناكه والمواريث والمذابح. این اطلاق ادله میگه من کان مسلمن یجوز له دخول در مسجد، من کان مسلمن یرس، من کان مسلمن یهل و زبیش. من بر مبانی دیگران میگم و اینا رو خیلی هاشو من قبول ندارم که آثار اسلام باشد، به هر حال اون آثار اعتباری من به باب مثال دارم میگم. اطلاق ادله اینها اقتضا میکنه که برش احکام چه بشود؟ بار بشود. توهم نشود که حدیث رفع قلم میاد و حاکم بر این اطلاق ادله است. من قال لا اله الا الله حلت ذبیحته، این رفع القلم میاد این حله رو چیکارش میکنه؟ ورش میداره. یجوز للمسلم الدخول فی المساجد، رفع القلم میاد این یجوز رو چیکار میکنه؟ ورش میداره. توهم نشود که حدیث رفع قلم این آثار رو برمیدارد، این توهم نشود، بر اینکه دفعش اوضع من الشمس و ابین من الامس. حدیث رفع قلم قطع نظر حالا از سندش، چون حدیث رفع قلم دو جا سند و دلالتش، یکی حدیث یونس ابن زبیانه که مسندن در خصال آمده، خود یونس ابن زبیان ضعیفه و ظاهرن از کذابین است و از کسانیه که ضعفش روشنه، یکی هم اون حدیث قصه داستان خلیفه دومه که امیرالمومنین در اونجا استدلال کرد که مجنون را نباید حد زد. اما سمعت ان النبی قال رفع القلم عن السبیه حتا یحتلم و عن المجنون حتا یفیق و عن النائم حتا یستیقظ. یکی هم اونه که اونم گفته شد اطلاق ندارد. این مقام بیانه نقلیه، میگه نشنیدی که او اینجوری گفته؟ این مقام بیان سماعه، قطع نظر از اشکال در سند و در دلالت اون دو حد. دو تا حدیث بیشتر نی، یکی یونس ابن زبیان، یکی این حدیث، نگاه کنید تو ذهنتون بسپرید. قطع نظر از او حدیث رفع قلم حدیث امتنانه، اومده بار سبی رو چه کند؟ سبک کنه. نیومده بار سبی رو چی کنه؟ سنگینش کنه. سبیی گفته شهادتین را میاد بیاد مسجد، میگیم نه، پدر و مادرت که کاف غیر مسلمن، تو هم غیر مسلمی، پس حق ورود به مسجد را نداری. چرا؟ از باب حدیث رفع قلم. این چه امتنانیه؟ این چه رفع ثقلیه؟ غیر مسلم است، گوسفندی را ذبح کرده، شهادتینم گفته، بسم الله هم گفته، رو به قبله، مع آلت حدیدیه، ذابح کان مستقبل القبله، هی و فهو مزکا. شما میگید نه، فهو کی؟ میته. چرا میگه؟ بیچاره میگه چرا میته؟ میگه برای اینکه حدیث رفع قلم آمده، این علیت و ذبیحه تو را چکار کرده؟ برداشته. اینا خلاف امتنان است، اینا ثقلی نیست تا بردارد. و من تعجبم نرسیدم نگاه کنم، مرحوم سید از صاحب جواهر قدس سر نقل میکنه که احکام اسلام بر سبی وار نمیشود، و اگر میبینید نسبت به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آمده، این لدلیل خاصنه. من نمیفهمم چرا بار نمیشود. اگر مرادش مسائل تکوینیه، امور تکوینیه، که بطلانش خیلی روشنه، امور تکوینیه تابع نظر بنده و جناب عالی نیست. تکوین تکوین است، اون بحث دیگریه. مگر در باب معجزه که اونجا خب اونم خودش یه ناموسی داره که آتش میتونه سرد و سالم بشود یا خورشید میتواند برگردد، اون یه باب خاصیه، اونم خودش ناموس داره، اونم خودش قانون دارد. به قول اون مردک اشکال کرده بود، اون آخوندی بوده، چون آخون مخصوصا آخونزاده هم اگر بد بشه خیلی بده، اون یه آخوندی بود، بیدین شده بود، اینجا پسر آقای حکمی بوده، مرحوم چی نقل میکرد آقای بودلا رضوان الله تعالی علیه؟ گفت این یه شبی رو در قم، شب سوزانیدن کتاب قرار داده بود. اون وقت یه دور وسائل از باباش پهلو من بود، دستور داد که من برم، گفت اون کتابا رو بده به من، من میخوام آتش بزنم. همه کتابای اصولی و فقهی را شب سوزاندن کتاب در قم آتش زد. اون وقت شاگرد کسروی بوده، امام کشف اسرار را ردی او نوشته است. او میگه که پیغمبر اگه معجزه بود، چرا فلان قوم و خیشش نابینا بود، فلان قوم و خیشش لنگ بود، اون یکی بیفول بود، اون یکی بدبخت بود؟ میگه اگه پیغمبر معجزه داشت که شما میگید، چرا اینجوری بود؟ امام سلام الله علیه اونجا زیبا جواب داده است. امام در اونجا میفرماد تو خیال میکنی که معجزه مثل بنگری میمونه. پیغمبر صبح که میشد یه چیزی گفت، بنگری اون بس میزدن، یه چیزایی بود، یه چوبایی داشتند و یه الماسی داشتند، بس میزدن، قم بودش، من یادم قم بود. تو خیال میکنی که مثل بنگریه، صبح که میشه راه میفته میگه کور مادرزاد شفا میدهی، مریض غیر معالجه خوب میکنی، فقیر را بنگری که نیباب معجزه. معجزه یک علل و عوامل خاصی دارد در موارد خاص، اونجایی که بخواد نبوتشو اثبات کنه میاد معجزه میکنه، نه اینکه معجزه معناش این باشد که مثل بنگری باشه صبح تا تو اشکال کنی چرا یکی کور بود، یکی کر بود، یکی فقیر بود. شبیه این اشکال را در چیم دارد؟ در باب عسل. میگه شما که میگه قرآنتون میگه عسل فیه شفاء للناس، خب از هر مریضی بتونه با این عسل خودشو درمان کند، یعنی چه عسل فیه شفاء؟ ایشون میفرماد سلام الله علیه، سلام الله علیه، سلام ملائکه بر او. ایشون میفرماد که شما خیال میکنید که چی خیال میکنید؟ پیغمبر شفا بودن یعنی پیغمبر میگه در همه بیمارستان ها رو ببندید، علم طب رو تعطیلش کنید، صبح به صبح همه برید دم کندوهای زنبور عسل، عسل در بیارید، سینه پهلو داری، نمیدونم سرع داری، نمیدونم سرطان داری. این نی فیه شفاء للناس یعنی زمینه‌ای برای شفا دارد، نه علت تامه است. تو خیال کردی علت تامه است و میگی که چرا اینجوری شد، زمینه‌ای دارد، اون هم با شرایط. بخونید این کتاب کشف اسرار امام را خداتون بخونید، چون الان این شبهات کم و زیاد داره گاهی پیدا میشد. امام 60 سال قبل اینا را با زیباترین جواب داده. به هر حال من تعجبم، امام همه چیزش امام بود، من تعجبم از این صاحب جواهر قدس سره. اگر امور تکوینی رو میگید که تخلف ناپذیره، معلول از علت جدا نمیشه، اگر امور اعتباری رو میفرمایید اطلاق ادله شه، اگر حدیث رفع قلم رو میگید، حدیث رفع قلم حدیث امتنانه، نمیتونه خلاف امتنان باشد و امور خفیفه را از کی بردارد؟ از سبی بردارد. بنابراین و اما ارتدادش، اگر سبی یه حکم اعتباری ارتداده، سبیی بین غیر دو مسلم، این آمد ایمان آورد مسلمان شد، بعد از آنی که مسلمان شده انکر و ارتد عن یقینن، چون ارتداد به نظر ما جهده، از روی انکار و استیقنت انفسهم و جهدوا، انکار کرد، انکارشم وایساد تو جامعه به چی کردن؟ به تبلیغ کردن، وایساد بنا شد حرفاشو در جامعه بزند. خب این حرفاییست که اذلال می آورد، منکره. خب او رو باید جلوش گرفت، نه از باب این که شما حالا بگید حدیث رفع قلم و حرمتشو برداشته، پچی تو جلوشو بگیریم، این خودش مبغوزه، خود این تبلیغ و خود عمل مرتد لارتداده، این وجودش مبغوزه، چون وجودش مبغوزه باید جلوش چیکار کرد؟ جلوش را گرفت. شبیه آدم کشیش، اگر یه بچه میخواد یه کسی را بکشد، شما هم میگید حدیث رفع قلم حرمت را چیکار کرده؟ برداشته دیگه، حالا حرمت را برداشته. آیا ما باید جلوش رو بگیریم یا نباید جلوش رو بگیریم؟ با چرا باید بگیریم؟ برای اینکه خود وجود قتل مبغوزه، نه قتل من مکلف، اصلا وجود قتل مبغوزه، باید جلوشو بگیریم. پس اگر این سبی مرتد شد کاری نمی کند، خب مثل بقیه است، عقیدهی داره دنبال عقیدهش، مجازاتی ندارد. اگر کاری می کند که در بقیه مرتدین مستحق مجازات است، درباره این آدم هم باید جلوگیری کنیم از انجام این عمل. حالا جلوگیریش یا به اینه که اون مجازات ها را در حقش جاری کنیم یا یه مقدار کمتر، یا اون مجازات ها یا یه مقدار کمتر، ولی باید جلوش گرفته بشه بعد، برای اینکه وجودش مبغوضه. مضافم به اینکه ما اصلا قبول نداریم حدیث رب چیا برداره؟ محرمات رو. اصلا ما قبول نداریم حدیث رب محرمات رو بردارد. اگر بخواد حرام ها رو از ممیز بردارد، خلاف لطف ذات باری تعالی است و خلاف آقایی ذات باری تعالی است و محاله که او رو بردارد. این راجع به ایمان و اسلام سبی. اما در بحث عبادات سبی، من یه جمله رو میگم بعد بحث برای فردا. در عبادات سبی همون جوری که مرحوم مقانی در این حاشیهشون دارن، دو تا بحث هست که اینا به فرمایش ایشون مخلوط شده برای بعضی ها. یه بحث این است که آیا ولی برش مستحب سبی را تمرینش کنه به عبادات یا واجب یا نه. یه بحث در تمرین ولیه، کما این که ولی باید اسم بچه را خوب بگذارد پدر تعلیمش کند، یه بحث در اینه که آیا پدر باید سبی ممیز را تمرین کند بر عبادات تا وقتی بزرگ می شود بتونه عبادتها را انجام بدهد یا نه. این یه بحث است که این اشکالی در اصلش نیست، لا اشکاله ولا خلافه. روایات هم داریم، دلیل هم داریم از عقل و نقل که بله باید تمرینش بدهد. چرا؟ تا وقتی بالغ شد واجبات را انجام بده. اما عقل میگه برای این که فعل واجب در زمان تکلیف برش واجبه، پس الان تمرینش بده تا اون وقت بتونه انجام بده. اما نقل روایاتی رو که در مسئله است، این خلافی نیست و بحثی هم درش نیست. ولذا اگر به غیر تمرین هم یک کسی بتونه این را کاری کند که در زمان بلوغش چی؟ در زمان بلوغش انجام بده، اون وقت چی واجب چی لازم میشه؟ اون غیر تمرین. یه وقت با تمرین میبینه نتیجه به عکس میده. یه بچه یه که بخواد تمرینش بده نتیجه به عکس میده. اما یه راههای دیگه دارد که با اون راهها میتونه زمین سازی کند که اذا سار بالغن انجام واجبات کنه. یه بحث، این یه بحث است که هیچ محل مناقشه نیست و اجماعی و خلافی هم درش نیست. یه بحث در اینه که آیا عبادات سبی تمرینیه، یعنی مثل قیام و قعودش میمونه، اصلا امری ندارد، استحبابی به هیچ جهت ندارد، مثل قیام و قعود سبی میمونه، مثل فوتبال بازی سبی میمونه. اگر سبیی نماز میخواند، این نماز تمرینیه، هیچ استحبابی برای سبی نی، نمیتونه قصد ندب و قصد استحباب کند از هیچ جدی، تمرین بعضی مثل فوتبال میمونه، مثل قیام و قعود. میگه را برو تا دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه مالکی. اگه گفتید مال پروین رضوان الله علیها، مال پروین ظاهرم، دستم بگرفت و پا به پا، بله. اون بعد میگه که پا خورد به ایرج میرزا، نمیدونم حالا برحال دستم بگرفت و پا به پا برد. این دستم بگرفت را بعضیا گفتن عباداتش هم همینه، نمازم که میخونه تمرینیه. این یک. یا نه، عباداتش مستحب و مشروع. در مسئله 5 قول هست برای فردا انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.